37. مردی به نام اوه و تعداد زیادی احمق که دخالت می کنند. اوه زیر لب می گوید واقعا متاسفم. برف ها را از روی سنگ قبر کنار می زند. در حالی که گلهای خشک شده را از دل زمین بیرون می کند و گلهای تازه را جای آنها می کارد، به سونیا می گوید ولی خودت که خبر داری، مردم دیگه حریم خصوصی سرشون نمیشه. بدون اینکه در بزنن، هجوم می برن به خونه مردم و هر کاری دوست دارن انجام می دن. آدم دیگه حتی نمی تونه با خیال راحت دستشویی بره. طوری به سنگ قبر نگاه می کند، انگار انتظار داشته باشد سونیا با تکان دادن سر حرفای او را تصدیق کند، کاری که البته انجام نمی دهد. ولی به نظر می آید که گربه که روی برف ها نشسته با او هم نظر باشد، مخصوصاً در این مورد که آدم نمی تواند با خیال راحت به دستشویی برود. لنا، آن زن خبرنگار، امروز صبح یکی از نسخه های روزنامه را برایش آورده بود. عکسش با چهره ای اخمو در صفحه اول روزنامه چاپ شده بود. اوه به قولش عمل و با او مصاحبه کرده بود، ولی حاضر نشده بود جلوی دوربین لبخند بزند. بلا فاصله گفته بود او خر نیست که بخواهد لبخند بزند. لنا با غرور و افتخار اعلام کرد مصاحبه خیلی خوبی از آب در اومد. اوه جوابش را نداد، ولی به نظر نمی آمد برای لنا مهم باشد. او داشت این پا و آن پا می کرد و مرتباً به ساعت نگاه می کرد، انگار دیرش شده باشد. اوه زیر لب غر زد مزاحمتون نمیشم. لنا به جای اینکه جواب دهد، مثل دختر بچه ها نخودی خندید. من و آندرس میخوایم روی دریاچه پاتیناژ کنیم. اوه سرش را تکان داد و گفتگویشان را تمام شده تلقی کرد و در را بست. روزنامه را زیر فرش داخل راه رو گذاشت. به درد بخور بود، چون برف و گل و لای را که گربه و میرساد با خودشان به خانه می آوردند خوب جذب می کرد. به آشپزخانه که برگشت، برگه های تبلیغاتی را که آدریان همراه سایر نامه ها داخل صندوق پستی انداخته بود دور ریخت. با وجودی که روی صندوق پستی با حرف بزرگ به طور کاملا آشکار درج شده بود که از انداختن برگه های تبلیغاتی خودداری شود، ولی به نظر می آمد که سونیا موفق نشده بود وقتی آدریان دانش آموزش بود به او خواندن برچسب ها و تابلوها را یاد بدهد. البته اوه حدس می زند که این قضیه به این مسئله هم که شکسپیر برچسب نمی نوشت ربط داشت. اوه از فرصت استفاده کرد و سایر برگه هایی را هم که در خانه پخش بودند دور ریخت. زیر کوپه‌ای از برگه‌های تبلیغاتی که روی میز آشپزخانه قرار داشت، نامه‌ای هم که آدریان آخرین بار به دستش رسانده بود وجود داشت. نامه هنوز باز نشده بود. اوه با خودش فکر کرد حداقل آن بار زنگ زد. حالا که هر وقت بخواهد سرش را پایین می‌اندازد و برای خودش می‌آید و می‌رود، انگار اینجا خانه‌اش باشد، و نامه را زیر نور گرفت. کارد را برداشت. سونیا هر بار که او برای باز کردن نامه از چاقو به جای نامه باز کن استفاده می کرد به شدت عصبانی می شد. آقای سوونسون عزیز، ببخشید که از این راه با شما ارتباط برقرار می کنم. لنا یونسون، خبرنگار روزنامه، به من گفت که شما مایل نیستید اتفاقی را که افتاد برجسته کنید، ولی لطف کرد و آدرستان را به من داد. کارتان از نظر من بسیار بزرگ و با ارزش بود و من آدمی نیستم که محبت دیگران را به روی خودم نیاورم. به تصمیمتان مبنی بر این که مایل نیستید شخصا خدمت برسم و از شما تشکر کنم احترام می گذارم. ولی مایلم چند نفری را خدمتتان معرفی کنم که از شما به خاطر شجاعت و از خودگذشتگیتان تا ابد قدردانی خواهند کرد. امروزه انسانهایی مثل شما زیاد یافت نمی شوند. کلمه تشکر به اندازه کافی گویا نیست. این نامه را مرد کت و شلوار خاکستری پوشی امضا کرده بود که یک پالتوی سیاه به تن داشت و اوه او را که بیهوش روی ریل‌های قطار افتاده بود نجات داد. لنا برای اوه توضیح داد که پزشکان بعداً تشخیص دادند که این مرد به یک بیماری مغزی نادر مبتلا است و اگر او را بلافاصله مورد مداوا قرار نداده بودند چند سال بعد از دنیا می رفت. بعد با لحن اغراق‌آمیزی گفته بود: بنابراین تو زندگی اونو دوبار نجات دادی. و اوه هم اندکی پشیمان شده بود که چرا لنا را آن موقع از گاراژ خلاص کرده بود. نامه را تا کرد و دوباره داخل پاکت گذاشت. عکس را بیرون کشید. سه کودک که بزرگترینشان در سن و سال نوجوانی بود و دو نفر دیگر تقریبا هم سن و سال دختر بزرگ پروانه به چهره او خیره شدند. خیره شدن یعنی چه؟ آنها در گوشه تصویر پخش بودند و هر کدامشان یک تفنگ آبی در دست داشتند و مشغول جیغ کشیدن بودند. پشت سر آنها یک خانم موبلوند ایستاده بود که لبخند صمیمانه‌ای بر لب داشت. این خانم حدوداً 40 ساله دستهایش را کاملاً از هم باز کرده بود و در هر دستش یک سطل آب داشت. مرد کت و شلوار خاکستری پوش که در این عکس یک پلو شرت آبی کاملاً خیس بر تن داشت زیر دست و پای آنها افتاده بود و داشت بیهوده سعی می کرد خودش را از دست سیل نجات دهد. اوه نامه را همراه با برگه های تبلیغاتی داخل یک پلاستیک انداخت. سر پلاستیک را گره زد و آن را جلوی در خانه گذاشت. به آشپزخانه برگشت، یک مگنت برداشت و عکس را به یخچال چسباند. درست کنار نقاشی رنگی که دخترک 3 ساله در راه بازگشت از بیمارستان برای او کشیده بود. با وجودی که تمام برف‌ها را قبلاً کنار زده بود، ولی دوباره دستش را روی سنگ قبر سونیا می‌کشد. می‌گوید: البته به اونا گفتم که احتمالاً تو هم میخوای آرامش تو داشته باشی مثل هر آدم معمولی دیگه ای، ولی اونا به حرفم گوش ندادن. و چشمانش را به سمت آنها میچرخاند. پروانه که پشت سر اوه ایستاده میگوید: سلام سونیا. و با خوشحالی برای او دست تکان میدهد، به نحوی که دستکش‌های بزرگش از دستش سر میخورند. دخترک 3 ساله با خوشحالی میگوید: سلام. دخترک 7 ساله او را تصحیح می کند. سلام درسته. جیمی، پاتریک، آدریان و میرساد همه به نوبت سلام می کنند. اوه برف‌ها را از روی کفش‌هایش پاک می کند و با سر به گربه که کنار او ایستاده اشاره می کند. گربه را هم که از قبل می شناسی. شکم پروانه آنقدر بزرگ شده که به یک لاک پشت غول پیکر می ماند. در حالی که با یک دست به سنگ قبر تکیه می دهد و با دست دیگرش به بازوی پاتریک به سختی روی چارپایه می نشیند. البته اوه ترجیح می دهد مقایسه شکم او را با یک لاک پشت عمومی نکند. به هر حال برای خودکشی راه های بهتری هم وجود دارد. چند تا از آنها را هم که قبلا امتحان کرده است. پروانه لبخند میزند و رو به سنگ قبر میگوید: این گلدون از طرف پاتریک و بچه‌ها و منه. بعد یکی دیگر را روی سنگ قبر میگذارد و ادامه میدهد: اینم از طرف آنیتا و روناس، خیلی سلام رسوندن. وقتی همراهان برمیگردند تا به سمت پارکینگ بروند، پروانه لحظه‌ای کنار مزار میماند. اوه میخواهد بداند چرا. جواب پروانه این است: به تو مربوط نیست. و طوری لبخند می زند که اوه احساس می کند دوست دارد به سمت او چیزی پرتاب کند. البته نه یک جسم سخت، ولی به هر حال. جواب اوه بازدم پرسر و صدایی است که از بینی او بیرون می آید. ولی وقتی کمی فکر می کند به این نتیجه می رسد که جر و بحث کردن با این زن هیچ فایده ای ندارد. پس به سمت ساب حرکت می کند. پروانه وقتی خودش را به پارکینگ می رساند و روی صندلی راننده می نشیند مختصر می گوید یه گپ زنونه بود. اوه متوجه منظور او نمی شود و تصمیم می گیرد از خیرش بگذرد. دخترک 7 ساله به خواهر کوچکترش کمک می کند کمربندش را ببندد. جیمی، میرساد و پاتریک در ماشین آدریان نشستند که جلوی ساب پارک شده است. یک تویوتا. اوه هنگام خرید خودرو بارها متذکر شده بود که این تصمیم حتی برای آدمی که عقلش نصف و نیمه کار می کند چندان عاقلانه نیست. ولی حداقلش این بود که آدریان از خرید ماشین فرانسوی منصرف شده بود. اوه توانسته بود برای آدریان 8000 کرون تخفیف بگیرد و 4 حلقه لاستیک زمستانی هم با قیمت مناسب برای تویوتا بخرد. پس معامله با وجود همه چیز قابل قبول بود. وقتی اوه وارد نمایشگاه شد، جوانک خام مشغول نگاه کردن به یک هیوندا بود. پس اوزا می توانست حتی بدتر از این هم بشود. در راه بازگشت جلوی مکدونالد توقف می کنند. جیمی و بچه ها به وجد آمدند. پروانه باید به دستشویی برود، مخصوصاً به این دلیل توقف می کنند. وقتی به خانه می رسند همه راهشان را از هم جدا می کنند. اوه، میرساد و گربه برای پاتریک، جیمی و بچه ها دست تکان می دهند و از کنار انباری خانه اوه می پیچند. نمی توان حد زد که مرد مکعب شکل از کی آنجا ایستاده و منتظر مانده. احتمالاً تمام قبل از ظهر. حالت صورتش شبیه سربازان وظیفه شناسی است که با قامتی کشیده در یک محله اعیان نشین نگهبانی می دهند. انگار بدنش تنه درختی است که سرمای هوا بر آن به هیچ وجه کارگر نیست. ولی وقتی میرساد از سر پیچ می پیچد و چشمان مرد مکعبی به او می افتد، لحظه ای وزنش را از یک پا به پای دیگر منتقل می کند. می گوید سلام و وزنش را دوباره به همان پای قبلی منتقل می کند. میرساد زیر لب می گوید سلام پدر. در فاصله 3 متری او می ایستد و نمی داند بالا تنه‌اش را باید به کدام سمت حرکت دهد. اوه در این شب پیش پروانه و پاتریک در آشپزخانه می نشیند و با آنها غذا می خورد. همزمان یک پدر و پسر در آشپزخانه اوه با 2 زبان مختلف درباره دلخوری ها و انتظارات و خصلت های مردانگی با هم حرف می زنند و مخصوصاً درباره شجاعت. اوه مطمئن است که سونیا از این موضوع خیلی خوشش می آمد ولی سعی می کند جلوی لبخندش را بگیرد تا پروانه متوجه نشود. قبل از اینکه دخترک 7 ساله به تخت خواب برود، برگه دعوت به مراسم جشن تولد را به دست اوه می دهد. اوه با چنان دقتی دعوتنامه را می خواند که انگار این یک برگه محضری برای انتقال یک دستگاه آپارتمان به غیر باشد. بعد میپرسد به به خب دوست داری کادوی تولد چیز خاصی داشته باشی؟ دخترک 7 ساله نگاهش را به زمین میدوزد و سرش را به علامت نفی تکان میدهد.
لازم نیست برام چیزی بخری، من فقط یه آرزو دارم.
اوه دعوتنامه را تا میکند و آن را میگذارد داخل جیب شلوارش. بعد دست به کمر میایستد.
اون وقت آرزو چیه؟
دخترک 7 ساله بدون اینکه نگاهش را بالا بیاورد جواب می دهد
ماما میگه خیلی گرونه، پس چه فرقی می کنه؟
و سرش را دوباره تکان می دهد. اوه سرش را به نشانه تفاهم تکان می دهد. درست مثل خلافکاری که همین حالا به اطلاع همکار خلافکارش رسانده که تلفنش شنود می شود. دخترک و او در راه رو به دور و اطراف نگاه می کنند تا مطمئن شوند که نه پاتریک، نه پروانه، فالگوش نایستاده باشند. بعد اوه خم می شود و دخترک دستهایش را دور دهانش می گیرد و در گوش اوه نجوا می کند.
یه آیپد.
اوه چنان قیافه‌ای به خود می‌گیرد انگار دخترک با زبان زرگری با او حرف زده است. دخترک این بار کمی بلندتر می‌گوید:
یه جور کامپیوتره که برای بچه‌ها برنامه‌های مخصوصی داره.
و در چشمانش برق خاصی ظاهر می‌شود. برقی که به نظر اوه آشنا می‌آید.